تشییع پیکر چند تن از شهدای گمنام همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در تهران و نقاط مختلف کشور.
ثبت دستاوردهای دیگر برای کشور به همت دانش بنیان‌ها، از راه اندازی قطب تخصصی پوشش‌های نانو در کشور تا تولید دستگاه پیشرفته پویشگر سه‌بعدی بدن.
و آغاز به کار هفتمین بازار ملی پویانمایی در 12 جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از 8 خرداد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم عظیمی خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسانیم. پیش از آغاز خبرها، شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم.
خادم و زائر ای رئیس مذهب، کاش گنبدت طلا میشد. نه خادم و زائر ای رئیس مذهب، کاش گنبدت طلا میشد.
مراسم شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و اجتماع عزاداران امروز در نقاط مختلف کشور برگزار شد. اجتماع بزرگ صادقیون در میدان شهدای مشهد برگزار شد. در این مراسم بسیاری از عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به مناسبت سال روز شهادت این امام بزرگوار در میدان شهدای مشهد اجتماع کردند و به عزاداری و مرثیه سرایی پرداختند. مراسم پیاده روی به سمت حرم رضوی، حرم حضرت معصومه و حرم شاه چراغ هم بر اساس سنت هر ساله با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شد. همزمان با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم تشییع 3 شهید در تهران و مشهد برگزار شد. در تهران 2 شهید گمنام 17 و 20 ساله بر روی دستان مردم تا خانه ابدی تشییع شدند. این 2 شهید سال 61 در فکه و شرق دجله به شهادت رسیدند. رئیس جمهور هم در مراسم تشییع این 2 شهید گمنام حضور یافت. آقای رئیسی در این مراسم که در جنوب شهر تهران برگزار شد، با خانواده شهدای حاضر در این مراسم گفتگو کرد. در مشهد هم شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس محمد اسماعیل عرب زوزنی همزمان با اجتماع مردم در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام تا حرم مطهر رضوی تشییع شد. این شهید اسفند 1362 در عملیات خیبر به شهادت رسید و بعد از 39 سال با آزمایش DNA شناسایی شد. همچنین مراسم تشییع پیکر شهیدان تازه تفحص شده مصطفی نامور و احسان قطبیگی امروز همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور خیلی عظیمی از مسئولان و مردم شهید پرور قم و عراق تشییع شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عنوان نماینده رئیس جمهور به شهرستان بهارستان سفر کرده بود، پس از بازدید از طرح‌های عمرانی در حال اجرای بهارستان از جمله استادیوم ورزشی نسیم شهر، مجتمع فرهنگی الهیه گلستان و شهرک صنعتی قلعه میر در جلسه شورای اداری این شهرستان، شرکت و مشکلات و ظرفیت‌های شهرستان را در جمع مسئولان بررسی کرد. آقای اسماعیلی ارتقای اماکن فرهنگی این منطقه را یکی از ضرورت‌ها عنوان کرد و از رفع مشکلات و موانع تولید شهرک صنعتی قلعه میر بهارستان خبر داد.
محصولات نانو فناوری ایران در 45 کشور حضور دارند. این مطلب را دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو اعلام کرد و گفت این حضور از جمله در کره جنوبی، آلمان، انگلیس، فرانسه، روسیه و حتی آمریکای لاتین حکایت از توانمندی‌های دانشمندان کشورمان در این عرصه دارد. آقای سرکار افزود ایران در حوزه نانو فناوری از نظر توسعه کمی و کیفی در رتبه چهارم دنیا بعد از کشورهای چین، هند و آمریکا و بالاتر از تمام کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی قرار دارد. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو گفت بیش از 1129 محصول تولیدی توسط 330 شرکت دانش بنیان فعال به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شده است. فناوری نانو در ایران در 18 حوزه فناوری صنعتی از جمله محیط زیست، نساجی، خودروسازی، صنعت هواپیماسازی و در کشاورزی استفاده می شود.
نخبگان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند برای نخستین بار در کشور قطب پوشش دهی نانو بر سطوح مختلف را تأسیس کنند. در این واحد فناور قطعات مورد نیاز صنایع دفاعی، پزشکی، دکوراسیون، خودروسازی و الکترونیک با مواد نانویی برای تقویت خاص پوشش داده می شود.
همکاری نخبگان دانش بنیان در رشته های الکترونیک، مکانیک، شیمی و پلیمر سبب شده تا قطب تخصصی پوشش های پیشرفته نانو در کشور راه اندازی شود. آقای علی فرشیدفر، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
در دو حوزه اصلی کار میکنیم. یکی حوزه محصولات که مورد مصرف عام هستش، محصولات دکوراتیو هستش. یکی هم محصولات های تک هستش که مورد نیاز صنایع پیشرفته کشور هستش.
در این مرکز تلاش شده هم نیاز صنعت تجهیزات پزشکی مرتفع شود.
بعضی جاها احتیاج به پوشش‌هایی روی قطعات پزشکی است که باید آنتی باکتریال باشه، ضد خش باشه، آینه‌های دقیق استفاده میشه.
و در کنار رفع نیاز خودروسازان برای جایگزین کردن پلیمرهای مقاوم به جای فلزها، ترجمه جدید در حوزه دکوراسیون با بهره‌گیری از فناوری نانو به وجود آید.
من میتونم مواد رو از مواد خیلی ارزان‌تر، قطعات خیلی ارزان‌تر با مواد معمولی استفاده کنم، ولی با مهندسی سطحشون و اون قابلیتی که مورد نیازم هستش و فانکشنی که صنایع نیاز دارن رو بهش بدم.
در کنار بومی‌سازی فرمولاسیون، 0% فناوری ساخت کوره‌ها و دستگاه‌ها را نخبگان داخلی بومی کردند. محصولات فناورانه این واحد دانش بنیان 9 تاییدیه نانومقیاس را از ستاد توسعه نانوفناوری دریافت و با 1/4 قیمت نمونه‌های خارجی نیاز بازار داخل را مرتفع کرده است.
محمد واسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک شرکت دانش بنیان با استفاده از هوش مصنوعی و کمترین میزان خطا دستگاه پویشگر سه‌بعدی بدن تولید کرد. دستگاه تولید شده این شرکت دانش بنیان که بزرگترین شرکت سازنده پویشگر یا اسکنر سه‌بعدی بدن در خاورمیانه است، ترکیبات بدن و نسبت‌های آن را از جمله وزن، میزان چربی و آب، توده بدون چربی، درصد چربی و چندین شاخص دیگر تعیین می‌کند. اطلاعات استخراجی از دستگاه برای کارشناسان تغذیه، درمانگاه‌های زیبایی و باشگاه‌های ورزشی قابل استفاده است و استفاده از هوش مصنوعی دقت این دستگاه را افزایش داده است. این دستگاه به 10 کشور اروپایی و آسیایی صادر می‌شود و چندین شعبه فروش در خارج کشور هم دارد.
بر اساس اعلام به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی نیمه دوم شهریور اعلام می‌شود. کلید اولیه سوالات هم ساعت 18 روز یکشنبه 8 خرداد از طریق سایت اینترنتی sanjeshp.ir اعلام می‌شود. داوطلبان می توانند اعتراضات خود را از ساعت 18 روز 10 خرداد تا ساعت 12 ظهر 14 خرداد به همین آدرس ارسال کنند. بر این اساس نتایج اولیه این آزمون نیمه اول تیر اعلام می شود و پذیرفته شدگان می توانند پس از آن رشته محل خود را انتخاب کنند. در آزمون امسال حدود 64,000 داوطلب در 34 حوزه امتحانی در سراسر کشور برای کسب صندلی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی به رقابت پرداختند.
انتشار کتاب سرباز. این کتاب به موضوع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و جنگ 33 روزه در لبنان می‌پردازد. کتاب سرباز روش متفاوتی برای روایت این موضوع انتخاب کرده است. حجت الاسلام مجتبی صابری، مدیر انتشارات انقلاب اسلامی:
بسته سرباز در واقع با موضوع شهید حاج قاسم سلیمانی تهیه شده و اونچه که در واقع در این بسته قرار داده شده و اگر من بخوام برای شما در واقع توضیح بدم، باید عرض بکنم که کتابی رو ما در این بسته داریم با عنوان قاف. کتاب قاف در واقع مصاحبه‌ای که شهید حاج قاسم سلیمانی با دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای انجام دادن و درباره محور مقاومت در اون مصاحبه بیاناتی رو داشتن، بخشی از اون مصاحبه رو به جنگ 33 روزه ایشون پرداختن که اون قسمت از بیانات ایشون و اون مصاحبه یک بازنویسی صورت گرفت و تصویرسازی هم شده و با روش در واقع کمیک استریپ که میتونم بگم که البته برای همه اقشار میتونه قابل استفاده باشه و خصوصا برای نوجوانان و جوانان خیلی میتونه جذاب باشه.
کتاب حاج جلال به چاپ 31 رسید. این کتاب روایت زندگی پدر شهیدان حاجی بابایی است که از روستایی در همدان عازم جبهه ها می شود. به گفته نویسندگان و منتقدان کتاب های دفاع مقدس، صبر و مجاهدت خانوادگی شهدا که در کتاب حاج جلال به آن پرداخته شده، فصلی جدید در خاطر نویسی دفاع مقدس به شمار می رود.
تصاویری که سربازان سالهای نچندان دور در این فیلم‌های مستند از خود به جا گذاشتند،
حسین محمد،
حالا در روایت‌های داستانی خوانده می‌شوند. قصه حاج جلال یکی از این کتاب هاست. داستان زندگی آقای جلال حاجی بابایی.
اهل کجا هستی شما؟
مریانج.
کجا؟
مریانج همدان.
پدر شهیدان علیرضا و ابوالقاسم حاجی بابایی. کتاب حکایت یک روستازاده است که فصلی جدید در ادبیات دفاع مقدس باز کرده.
اصیل ترین ادبیات جنگ که مردم عادی باهاش درگیر هستند. حاج جلال و پسراش نیروهای رسمی نظامی که برای جنگ کردن تربیت شده باشن نبودن. نونشون از زمین در می آوردن. حالا اون زمین تو خطر بود. باید از زمینشون و سرزمینشون باید دفاع می کردن.
این کتاب ابتدا به ریشه های خانوادگی حاج جلال می پردازد که به تعبیر نویسنده در خاک ایمان محکم شده.
دوران نوجوانی، جوانی و تا حالا شامل خاطراتش می شه.
یه عاشقانه پر از صداقت، پر از احساس پاکیزه روستایی است.
الانم من مادرم خیلی سخت براش کار کردن. حاج جلال غذای مادرم رو درست میکنه. هم میره صحرا با کار میکنه.
بهترین درود سلاممون را نثار شما عزیزانی میکنیم که عازم جبهه‌های نبرد هستید.
این مرد ساده روستایی که از آغاز راهی جبهه ها می شود، فرزندانش را هم به صحنه های دفاع دعوت می کند.
آقای حاج بابایی وقتی خبر شهادت علیرضا پسر بزرگش رو وقتی شنید، می رفته تک و تنها تو صحرا خودش گریه می کرده. از این طرف می اومده سنگ صبور همسرش می شده.
افروز آمد دنبالم و همانجا زد توی سرش و گفت یا حسین، ابوالقاسم شهید شد.
میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
هفتمین بازار ملی پویانمایی با حضور 30 شرکت، سازمان و دانشگاه فعال در رشته انیمیشن در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برپا می شود. مسئول بازار ملی پویانمایی گفت در این بازار 30 شرکت تولید انیمیشن که جزء بهترین های این حوزه هستند، دانشگاه های هنری صاحب رشته انیمیشن و سازمان های مختلف محصولات خود و چگونگی خلق این آثار را برای مراجعه کنندگان عرضه و تبیین می کنند. جعفر عبدی درباره هدف از برگزاری بازار ملی پویانمایی گفت بازار ملی پویانمایی با هدف ایجاد تعامل میان شرکت های انیمیشن سازی و دانشجویان، دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان این حوزه برپا می شود و همانطور که از نام بازار ملی مشخص است، در این دوره بازار جشنواره پویانمایی تهران فقط شرکت ها، دانشگاه ها و سازمان های ایرانی حضور دارند. هفتمین بازار ملی پویانمایی در 12 جشنواره بین المللی پویانمایی تهران از 8 تا 12 خرداد از ساعت 14 تا 21 در سالن نمایشگاهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری برپا می شود.
حاشیه نگاری خبرنگار ما از اجتماع دیروز همخوانی سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی.
کیلومترها پیاده آمدند برای سلام به فرمانده.
سلام فرمانده.
خودش گیر داد. اون سر کار
من خودت گیر دادی؟
بله.
تو راه ماشین خراب شد ولی اومدیم رسوندیم خودمون.
چه قیمت آخه؟ چه خبره مگه؟ چه
وطن آقا؟
چرا آوردیش با همه این سختی و مشقت به چه قیمت آخه؟
دیگه بالاخره باید نظر کرده باشه دیگه.
نظر کرده؟
امام زمان.
جانم به همه جهان نشون بدیم و آمریکا نشون بدیم که چقدر عزیزه واسه ما.
برخی ها پشت در ماندن.
اینجا برای شما به صورت زنده مراسم برگزار میکنن. خواهش هم اینه که همینجا توقف بفرمایید.
همچنان هم یه عده‌ای در تلاش هم به این سمت که بیان داخل ورزشگاه بشن، اما الان آقای کافی چون نشون میده اصلا کلا جایی برای نشستن نیست. عشق روزگارم
بیشتر از ما خود امام زمان انتظار میکشه که بیاد. دلم براش میره تنگه.
چه چیزی شما رو کشونده؟
خود امام زمان. واقعا خود امام زمان ما رو کشونده.
روی این سکوها کلی کری خواندن برای حریفهایشان. آبی و قرمز دیگر معنایی نداشت و همه یک صدا بودن.
به زور آوردنتون. سلام فرمانده کیه؟
امام زمان.
فرمانده از ما چی میخواد؟
فرمانده از ما میخواد که همیشه از اون اطاعت کنیم و پشتمون باشه.
سید علی دهه 90 هاشو فراخنده.
دهه 90 ها رو فراخنده بودم.
خب دیگه ما هم استقبال کردیم دیگه. هر چه که اسم امام زمان باشه ما دوست داریم باشیم.
عهدی بندم روزی لازمت بشم. عهدی بندم.
سخنگوی دولت و وزیر آموزش پرورش با فرزندانشان آمده بودند.
واقعا باید شرمنده مردم بود همیشه.
وزیر آموزش پرورش خبر داد. سلام فرمانده در برنامه‌های درسی دانش آموزان.
یوسف سلامی خبرگزاری صدا و سیما.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سال روز شهادت امام صادق علیه السلام گفت امام صادق علیه السلام فرمانده جبهه جهانی جنگ فرهنگی علیه کفر است. حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه های دوم نماز جمعه درباره مشکلات اقتصادی اخیر مثل گرانی ها گفت حذف ارز ترجیحی باید پیش از این اجرا می شد، چرا که نحوه توزیع قبلی آن جز اینکه پولدارها را پولدارتر و قشر ضعیف جامعه را ضعیفتر می کرد چیزی در پی نداشت.
این دولت نمی خواد قانون شکن باشه. این به دستور مجلس و به حکم قانون ارز ترجیحی رو حذف کرده. ثانیاً توزیع عادلانه جز از این طریق نمیشه. لذا هم جلوگیری از شکاف طبقاتی بیشتر از این رو در برنامه دارن، هم توزیع عادلانه یارانه ها رو دارن. الان ملاحظه میکنید پول میریزن به حساب اشخاص، گرانی هست ولی تقویت میشه در حسابشون، به حمدالله میریزن.
رئیس سازمان حج و زیارت از اعزام گروه اجرایی حج تمتع به جده خبر داد و گفت میانگین حضور زائران حداکثر 28 روز خواهد بود، در حالی که سالهای گذشته تا 40 روز زائران در سرزمین وحی حضور داشتند. آقای حسینی در همایش متمرکز حج تمتع 1401 گفت با همه مشکلات و محدودیت‌ها در مدینه منوره سعی شده بهترین هتل‌ها اجاره شود. وی اضافه کرد امسال زائران خانه خدا باید علاوه بر واکسن مننژیت واکسن فلج اطفال را هم تزریق کنند تا در زمان اعزام مشکلی ایجاد نشود. به گفته آقای حسینی کمترین سن حاجی امسال 6 سال و میانگین سنی زائران 52 سال است. رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد اولین پرواز زائران سرزمین وحی 23 خرداد است و یک روز قبل از محرم هم همه زائران به کشور برمیگردند.
مسجد چوبی روستای فرگ الگویی در ساخت مسجد روستایی در کشور است، چون در ساخت این مسجد از مصالح متناسب با جغرافیا، آب و هوای منطقه و از آرایه‌های معماری ایرانی استفاده شده است. این مسجد که حدود 11 سال است ساخته شده در نزدیکی قلعه تاریخی فورگ در شهرستان درمیان قرار دارد و تنها مسجد چوبی خراسان جنوبی است.
مسجد چوبی روستای فورگ معماری آن به معماری ایرانی نزدیک است. در ابتدا قدم به هشتی مسجد گذاشتم. هشت ضلع هشتی دور تا دورم را فرا گرفته بود. هشتی را رد کردم و به فضای اصلی مسجد داخل شدم. فضایی متفاوت. اسماعیلی، رئیس شورای اسلامی روستای فورگ.
اسکلت مسجد و درها، پنجره‌ها و نرده‌ها از چوب ساخته شده.
تفاوت آن با سایر بناها آن را به مسجد چوبی مشهور کرده است.
این چوب‌هایی که شما می‌بینید که ستون قرار دادن، اینا سفیداله، از منطقه خود ماست.
نگاهم را به بالا بردم. در سقف مسجد تنه درختان به صورت موازی تعبیه شده بود. در میانه سقف هم نورگیری بود که نور را به فضای اصلی مسجد هدایت می کرد.
بنیاد مسکن زحمتش کشیدن. باز گفتم ما می‌خوایم مثل طرح قدیم بسازیم.
نعیمی، کارشناس بنیاد مسکن شهرستان درمیان.
در منظور هماهنگی که با دانشکده معماری تهران داشتیم مشاوره تر از اونجا معرفی شد.
یکی دیگر از بخش‌های مسجد اندرونی کوچکی است که نمازگزاران در فصل سرما از آن استفاده می‌کنند.
سال 1388 شروع به کار کردند. در سال 90 دیگه خاتمه پیدا کرد. اینا همه استاد اینجا یزدی بود.
از زیباترین بخش‌های مسجد چوبی روستای فورگ صحنی است که چشم‌اندازش باغ‌های زرشک است. این بخش باغ نرده‌های چوبی محصور شده است. و اینک زمان اذان.
الله اکبر، الله اکبر.
اذانی که فضای مسجد را دلانگیزتر می‌کند. حالا روستای فورگ هم به قلعه تاریخیش مشهور است و هم به مسجد چوبیش.
ساخت بناهای مانند مسجد چوبی روستای فورگ بسیار ارزشمند است، چون میتواند نقش مهمی در زنده نگه داشتن معماری اصیل ایرانی داشته باشد. شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای فورگ، شهرستان درمیان.
از سراسر گیتی
رئیس قوه قضاییه صبح امروز از زندان قرچک بازدید کرد. در این بازدید برخی محکومان در خصوص مشکلات روند ارائه وثیقه گلایه داشتند که آقای اژه‌ای ضمن تاکید بر با اهمیت بودن این موضوع دستور داد ترتیبی برای تسهیل وثیقه سفاری به منظور کاهش جمعیت کیفری در نظر گرفته شود.
وزیر کشور گفت عملیات آباربرداری از ساختمان متروپول آبادان وارد مرحله جدیدی شده است که دو دستگاه جرثقیل در دو جبهه شامل ساختمان روبروی خیابان و ساختمان‌های پشت متروپول آباربرداری انجام می‌دهند. ضمن آنکه برای کمک به توان و سلامت امدادگران علاوه بر حضور نیروهای متخصص، اقداماتی مانند اکسیژن رسانی به اعماق آبارها در حال انجام است.
حضرت آیاد نوری همدانی، شعبه ریگ زنجانی و صبحانی در پیام‌های جداگانه‌ای ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با بازماندگان جانباختگان حادثه دلخراش فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان خواستار رسیدگی سریع این موضوع توسط مسئولان شدند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 6 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. همچنین در 24 ساعت گذشته 185 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 32 نفر کاهش یافته است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران هلس اظهار داشت اقلام و تجهیزات پزشکی تایید می شود که دارای کیفیت و استاندارد باشد. آقای عین‌اللهی افزود تجهیزات پزشکی فقط به صرف تولید داخلی حمایت نمی شود، بلکه باید حتما این تجهیزات دارای کیفیت و استاندارد لازم باشد.
محفل شعری به مناسبت شهادت رئیس مکتب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام و رونمایی از پوستر فراخوان چهارمین کنگره ملی شعر امام حسن مجتبی علیه السلام در کرج برگزار شد.
و سخنگوی کرملین سردرگمی و سیاست ضد و نقیض دولت اوکراین را عامل اصلی توقف مذاکرات صلح عنوان کرد و درباره آخرین تحولات در روند مذاکره صلح بین روسیه و اوکراین گفت. رهبری اوکراین به طور دائم مواضع و اظهارات خود را تغییر می‌دهند و در تصمیم‌گیری دچار تناقض شدید هستند. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:32 دقیقه خواهد بود. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده کوتاه برنامه گفتارش باشید.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری. امروز بوستان لاله رو برای سفرمون انتخاب کردیم، سفر کوتاه در تهران. من در کنار یکی از عزیزانی هستم که در مقابل مجسمه حضرت خیام نشستن و مشغول سخت مطالعه بودن و برای من خیلی جالبه که اینجا هر فردی با هر نگاه و دیدگاهی که میاد یک جوری آرامش رو به دست میاره و چقدر جالبه که این مفاخر مشاهیر بزرگ رو هم در این بوستان بسیار زیبا و تاریخی گذاشتن که افراد یه مقدار تفکر بیشتری داشته باشن. در این فرصت گفتگو میکنم با سرکار خانومی که الان در مقابل مجسمه خیام نشستن. وقتتون بخیر باشه.
قربونت دخترم، ممنون. چیزی که روی این مجسمه نوشته شده اون ربایشه که میگه اجرام که ساکنین این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند، هان تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند.
اما چطور شد این نقطه از بوستان لاله رو انتخاب کردی و الان در مقابل مجسمه خیام نشستید و سخت مشغول مطالعه بودید؟ اگه برامونم بفرمایید چی مطالعه میکردی؟ خیلی هم عالی.
خواهش میکنم دخترم، من مطالعه آزاد دارم، سواد زیادی ندارم، مدرک تحصیلی هم ندارم، مطالعه آزاد دارم.
میتونم بپرسم در چه زمینه مطالعه آزاد داری و در روز چند ساعت مطالعه دارید و چطور شد که بوستان لاله رو انتخاب کردی برای مطالعه آزاد؟
من از اون نسلی هستم که دارن منقرض میشن، نسل کتابخوان، نسل عاشق کتاب، نسل دوستدار کتاب، نسلی که الان دیگه وجود ندارن. من به انقراض یک نسل فکر میکنم که عاشق کتاب بود، دوست کتاب بود، کتاب بهترین دوستش بود، ورق زدن کتاب، کتاب زیباییش به ورق زدنشه، به ناخونک زدنشه، به این که از ته شروع کنی بیای سر، به این که همینطور که ورقش میزنی ببینی یکی دیگه یه جایش یه یادداشت نوشته، به این که وقتی بازش میکنی ببینی یک جایی بیشتر باز شده، میفهمی بیشتر خونده شده، به بوی کتاب، به صدای ورق زدن کتاب، به اینها معتادم. ببینید یه آدم معتاد نمیتونه ترک بکنه. ما هم از نسلی هستیم که چند تا چیز رو نمیتونیم ترک بکنیم، یکی کتاب خوندنه، یکی جدول حل کردنه. ما الان هممون اسیر دست یک دستگاه کوچکی هستیم که تو جیب هممون هست. منم اسیرشم، منم بردش شدم. اون چیزیست که سالها قبل جورج اورول، اون نابغه انگلیسی، در کتاب 1984 به ما وارنینگش رو داد، به ما اخطارش رو داد، گفت این دستگاه میاد و هممون میشیم بردش، میشیم اسیرش. اونجا اسمش رو تلسکرین گذاشت، این کتاب در 1948 نوشت. تلسکرین همین ماسماساکیست که الان دست شماست. تلسکرین، تله یعنی دور، اسکرین یعنی صفحه، رویت، شکل. یک صفحه‌ای که از دور به هم دیگه همه رو مرتبط میکنه و اینه و هممون میشیم اسیرش.
بی نهایت از شما سپاسگزارم و با شما خدافظی میکنم. سپاسگزارم.
از بخش عصر آدینه رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم شنونده برنامه بنبست سلوک باشید به مدت حدود 30 دقیقه.
میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هست.